22 صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. روز شنبه 24 دی ماه برابر با 14 ژانویه سال 2012 میلادی. سلام و وقت شما بخیر. با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید. من هم نوشین سید حسینی میزبان شما خواهم بود در این نیم ساعت مجله پر از گزارش و تحلیل و گفتگو و خبر. و اما همکارم مهتاب وحیدی راد اینجا کنار من نشسته تا شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده. مهتاب.
متشکرم نوشین. با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان گرامی. امیر قطر از کشورهای عربی خواست تا نیروهای خود را برای پایان دادن به کشتار غیر نظامیان در سوریه به این کشور اعزام کنند. پس از حدود 10 ماه ناآرامی و کشته شدن بیش از 5000 نفر در سوریه، این نخستین بار است که یکی از رهبران عرب خواستار مداخله نظامی در بحران این کشور می شود. شمار کشته شدگان انفجار انتحاری در بصره به 53 تن رسید. به گفته مقامات محلی 137 تن نیز در این انفجار زخمی شدند. با وجود استقرار هزاران مأمور انتظامی برای حفظ امنیت مراسم اربعین، یک تروریست انتحاری امروز شنبه بمبی را که به خود بسته بود در میان جمعیتی که پیش از عزیمت به سوی کربلا راهی مسجدی در بصره بودند منفجر کرد. پیش بینی می شود چند میلیون زائر شیعه برای شرکت در مراسم اربعین حسینی به کربلا بروند. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران تهدید کرد که ایران به نحو آزاردهنده‌ای انتقام کشته شدن معاون بازرگانی سایت هسته‌ای نطنز را خواهد گرفت. مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت جمهوری اسلامی در چارچوب راهبرد تهدید در برابر تهدید در حال بررسی مجازات عاملین پشت صحنه و میدانی ترور مصطفی احمدی روشن و همراه او رضا قشقایی است و نحوه این مجازات آزار دهنده خواهد بود. مسعود جزائری انگشت اتهام را در این ترور به سوی آمریکا، بریتانیا و اسرائیل گرفت. سازمان کنترل کیفیت هوای شهر تهران میگوید میزان آزبست در تهران 30 تا 100 برابر شهرهای پاک دنیاست. آزبست ماده سمی، سرطان‌زا و نامرئی است که در لنت اکثر خودروها وجود دارد و با هر ترمز مقدار زیادی از آن به سیستم تنفسی شهروندان وارد می‌شود. تحقیقات صورت گرفته در سازمان کنترل کیفیت هوای شهر تهران نشان می‌دهد میزان آزبست در هوای مناطقی مانند تجریش یا خیابان‌های مرکزی پایتخت بسیار بالاست و سلامتی شهروندان را به طور جدی تهدید می‌کند. رئیس پلیس راهور تهران میگوید از این پس رانندگانی که با حرکات خطرساز برای خود و دیگران حادثه ایجاد میکنند تست روانی خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن رحیمی با اعلام این خبر گفت کسانی که با سرعت 140 کیلومتر در ساعت اقدام رانندگی میکنند، سبقت غیر مجاز دارند یا اقدام به لایکشی و حرکات مارپیچ میکنند، به مراکز درمانی و پزشکی فرستاده میشوند تا سلامت روانی آنها آزمایش شود. گارد ساحلی ایتالیا از کشف جسد 3 تن از جانباختگان سانحه کشتی مسافربری در این کشور خبر داد. روز جمعه یک کشتی مسافربری با بیش از 4000 خدمه و مسافر در نزدیکی جزیره‌ای در منطقه گیگلیو این کشور به گل نشست. به گزارش خبرگزاری ها همچنین 50 نفر پس از این حادثه ناپدید شدند. و یک مقام آمریکایی به خبرگزاری فرانسه گفت ایران برای سرکوبی معترضان به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه کمک می‌کند. این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود گفت قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در ماه جاری در دمشق با بالاترین مقامات سوریه از جمله با شخص بشار اسد دیدار کرده است.
با تشکر از همکارم مهتاب وحیدی راد که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما گزیده ای از گزارش های تهیه شده در این مجله شبانگاهی. ایران میگوید تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در فردو در برابر حمله دشمن ایمن است. آیا گزینه نظامی علیه این تاسیسات همچنان کارساز است؟ گزارشی در این زمینه برای شما تهیه کردیم. آیا تنش‌های میان ایران و آمریکا در آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز هم بازتاب داشته؟ آمریکا میگوید قایق‌های تندروی ایران در برابر کشتی‌های آن کشور دست به اقدامات تحریک‌آمیز زدند. جزئیات بیشتر رو با هم خواهیم شنید. و با تشدید تحریم‌ها علیه ایران از سوی آمریکا و همپیمانانش، عربستان سعودی میزبان نخست وزیران سه کشور آسیایی و اروپایی بوده. آیا این آغاز تحولات سیاسی جدیدی در منطقه است؟ با هم در مجله شبانگاهی خواهیم شنید. بهره برداری از تأسیسات زیرزمینی فردو برای غنی‌سازی اورانیوم تا سقف 20% و اظهارات فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی در مورد مصون بودن این تأسیسات از حمله دشمن بار دیگر به گمان زنی ها در مورد کارساز بودن گزینه نظامی علیه ایران دامن زده. بیشتر بشنویم از حسین آریان.
فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به دستاوردهای دانشمندان هسته‌ای ایران خطاب به دانشجویان دانشگاه هرمزگان گفت دشمن در سالهای اخیر به دنبال تخریب و آسیب زدن به تأسیسات هسته‌ای ایران بوده است، ولی ما با استفاده از مبحث پدافند غیرعامل تأسیسات فردو را در زیر زمین طراحی کردیم و دشمن توانایی آسیب زدن به آن را ندارد. تأسیسات فردو به باور کارشناسان غربی در عمق 80 متری زمین قرار دارد. در این پیوند خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی آورده است جمهوری اسلامی علاوه بر دست و پنجه نرم کردن با تحریم‌ها، خرابکاری و ترور دانشمندانش از سوی کشورهایی که مخالف برنامه هسته‌ای آنند، عامل دیگری را نیز باید مد نظر داشته باشد و آن یکی از تازه ترین بمب‌های سنگرشکن آمریکاست. بر پایه این گزارش، این بمب‌های عظیم و جثه هوشمند با وزنی معادل 30,000 پوند یعنی 13,608 کیلوگرم برای هدف‌های زیرزمینی ساخته شده و در صورت توسل آمریکا به گزینه نظامی برای حل مسئله هسته‌ای ایران از این بمب‌ها علیه تأسیسات این کشور استفاده خواهد شد. خبرگزاری رویترز میگوید این بمب‌های سنگرشکن هر کدام با داشتن مواد منفجره معادل 5,300 پوند یعنی 2,409 کیلوگرم در ماه سپتامبر نزدیک به 4 ماه پیش به نیروی هوایی آمریکا تحویل داده شد و هواپیماهای B2 رادارگوریز یا استلت قادرند آنها را حمل کنند. این خبرگزاری با طرح این سوال که آیا این بمب‌های سنگرشکن توأم با دیگر سلاح‌های هوشمند تا چه حد می‌توانند علیه تأسیسات زیرزمینی فردو مؤثر باشند، از قول کارشناسان دفاعی می‌نویسد گرچه هدف قرار دادن تأسیسات فردو با این بمب‌ها ممکن است کاملاً موفقیت‌آمیز نباشد، ولی جمهوری اسلامی نباید تصور کند که امکان حمله با این بمب‌ها منتفی است. خبرگزاری رویترز از قول کارشناسان می‌نویسد در صورت حمله آمریکا و عدم موفقیت در نابودی تأسیسات فردو، دست کم راه‌های ورودی به این تأسیسات زیرزمینی بسته خواهد شد و به طور موقت آن را از کار خواهد انداخت. این خبرگزاری از قول یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود میگوید هدف قرار دادن تأسیسات زیرزمینی با همه مشکلاتی که دارد امکان پذیر است و آمریکا تنها کشوری است که میتواند با استفاده از سلاح‌های متعارفی و نیروی هواییش به سایت فردو صدمه بزند.
برانم که زندگی کنم امروز هر روز رادیو فردا.
روز شنبه امروز ایالات متحده آمریکا اعلام کرد قایق‌های تندروی نیروی دریایی ایران برای کشتی‌های آمریکایی در خلیج فارس و تنگه هرمز ایجاد مزاحمت کردند. این خبر در حالی منتشر میشه که تنش بین ایران و آمریکا در هفته‌های گذشته شدت یافته. بیشتر می‌شنویم از فرینه آسمی. شبکه خبری CNN به نقل از یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا گزارش داده که هفته گذشته 3 قایق تندروی ایرانی به سرعت به ناو آمریکایی نیو اورلان در تنگه هرمز نزدیک شدند و تا فاصله 500 متری آن پیش رفتند. یک قایق تندروی ایرانی هم در نزدیکی سواحل کویت به یک ناو آمریکایی نزدیک شده است. به گزارش شبکه خبری CNN این مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده گفته اعضای نیروی دریایی ایران که بر این قایق‌های تندرو سوار بودند برای نیروهای آمریکایی مزاحمت ایجاد کردند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که سرنشینان قایق ایرانی مسلسل‌های سبک و سنگین خود را سر دست بلند کرده و تکان می‌دادند. تنش بین ایران و آمریکا در هفته‌های گذشته رو به وخامت بیشتری نهاده است. آمریکا و غرب تحریم‌های شدیدتری علیه ایران اعمال کردند. همه این تحریم‌ها به دلیل دست نکشیدن ایران از برنامه هسته‌ایش است. نوامبر یعنی آبان ماه گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود اعلام کرد ایران فعالیت‌های تحقیقاتی برای دسترسی به بمب هسته‌ای انجام داده است، اما برنامه هسته‌ای ایران تنها موضوع تنش‌زا بین ایران و آمریکا نیست. هفته گذشته ایران اعلام کرد یک جاسوس ایرانی آمریکایی CIA را که به ایران سفر کرده اعدام خواهد کرد. از سوی دیگر پس از ترور مصطفی احمدی روشن دانشمند هسته‌ای، ایران انگشت اتهام را به سمت آمریکا و اسرائیل نشانه رفته است. آمریکا این اتهام را رد کرده و شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل از دست داشتن این کشور در ترور احمدی روشن ابراز بی‌اطلاعی کرده است. پیشتر ایران اعلام کرده بود اگر تحریم‌ها علیه این کشور شدت گیرد، تنگه هرمز را خواهد بست و اجازه نخواهد داد حتی یک قطره نفت از این تنگه عبور کند. روز جمعه روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای به ایران هشدار داده که تنگه هرمز را نبندد و گفته چنین اقدامی خط قرمز واشنگتن است. کاخ سفید تصریح کرده در صورت چنین اقدامی واکنش نشان خواهد داد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که نامه باراک اوباما از راهی غیر از سفارت سوئیس به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران رسیده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
نخست وزیر چین امروز به عربستان سعودی سفر کرده. عربستان روز جمعه هم میزبان نخست وزیر بریتانیا بود. هفته گذشته هم وزیر خارجه ژاپن به ریاض رفته بود. مراد ویسی همکارم از افزایش آمد و شد سران کشورهای مختلف جهان به عربستان گزارش میده.
همزمان با افزایش تنش‌ها بین ایران و امریکا بر سر تنگه هرمز، عربستان همسایه جنوبی ایران در خلیج فارس این روزها میزبان مقامات عالی رتبه چین، ژاپن و بریتانیا است. در همین چارچوب ون جیاباو نخست وزیر چین از روز شنبه سفر یک هفته‌ای خود به سه کشور عرب حوزه خلیج فارس از جمله عربستان را آغاز کرده است. نخست وزیر چین در این سفر برای نخستین بار در تاریخ روابط سیاسی قطر و امارات متحده عربی به این دو کشور سفر می کند و پس از آن به عربستان سعودی خواهد رفت که نخستین سفر یک نخست وزیر چین به این کشور پس از 20 سال به شمار می رود. نصیر شیرخانی، کارشناس امور نفت و انرژی در لندن، جایگاه عربستان در اقتصاد چین را ویژه می داند و در این باره می گوید
در سالهای اخیر چین و عربستان از نظر همکاری انرژی به هم خیلی نزدیک شدن و الان چین یکی از بزرگترین سرمایه گذاران در صنعت نفت عربستان هستش، هم در صنایع بالادستی مشارکت داره هم در صنایع پایین دستی. الان قراره که یک پالایشگاه مشترک بین چین و عربستان که حدود 400 هزار بشکه در روز ظرفیت داره افتتاح بشه و فکر کنم که دیدار نخست وزیر چین در این راستا هستش. و جالب اینه که این پالایشگاه هرچند که نفتش از حوزه نفتی عربستان در خلیج فارس تامین میشه، این پالایشگاه رو در سواحل دریای سرخ ساختن که اینکه اگر مثلا در آینده مشکلی باشه برای صادرات فرآورده‌های این پالایشگاه از طریق تنگه هرمز میتونن مثلا از طریق دریای سرخ اینو صادر کنن که هیچ از تنگه هرمز نگذرنده.
سفر نخست وزیر چین به عربستان در حالی است که ریاض هفته گذشته نیز میزبان وزیر خارجه ژاپن بود و این در حالی است که آمریکایی‌ها از ژاپن خواستند که واردات نفت خود از ایران را کاهش دهد. در چنین شرایطی ژاپن از عربستان چه می‌خواهد؟ نصیر شیرخانی.
ژاپن 100% نگرانه. ژاپنیا همیشه وقتی که غرب مثلا آمریکا تحریم‌های نفتی و تحریم‌های اقتصادی رو بر علیه ایران افزایش داده، همیشه همراه غرب بوده. در نتیجه ژاپن هم در آینده همراه غرب خواهد بود و خیلی طبیعی هستش که ژاپن به عربستان بره و به سایر کشورهای خلیج که باشون بس کنه و صحبت کنه که آیا امکان داره اگر مثلا صادرات نفتی ایران به ژاپن قطع بشه این کشورها بتونن نیازهای ژاپن رو برآورده بکنن، چون همونطوری که میدونیم عربستان 2 میلیون بشکه نفت افزایش تولید داره که میتونه اینو وارد بازار بکنه و اگر کمبودی از طریق صادرات ایران به وجود بیاد بتونه اینو جبران کنه.
سومین مهمان مهم عربستانی ها در روزهای اخیر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا بوده است. آقای کامرون روز جمعه در صدر یک هیئت عالی رتبه وارد ریاض شد و با ملک عبدالله پادشاه و امیر نایف ولیعهد این کشور دیدار و مذاکره کرد. نخست وزیر بریتانیا بعد از این دیدار یک روزه در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه گفت اگر ایران بخواهد تنگه هرمز را ببندد، کشورهای جهان اجازه این کار را نخواهند داد.
In terms of the Straits of Hormuz, it is in the interests of the whole world that those straits.
نخست وزیر بریتانیا گفت در مورد تنگه هرمز منافع همه جهان در این است که این تنگه ها باز بماند و من مطمئنم اگر هر گونه تهدیدی برای بستن آنها صورت گیرد، جهان دست به دست خواهد داد و کاری خواهد کرد که این تنگه ها باز بمانند. و نهایت اینکه مجموع این آمد و شدها به عربستان نشان می‌دهد قدرت‌های بزرگ برای بزرگترین صادرکننده نفت جهان اهمیتی ویژه قائلند و رویدادهای اخیر نشان داده هرچه تنش‌ها بین ایران و جامعه جهانی افزایش یافته، توجه جامعه جهانی به عربستان بیشتر شده است.
دراویش گنابادی در ایران همچنان تحت فشار حکومت به سر میبرند. در روزهای اخیر هم تعدادی دیگر از این دراویش سلسله نعمت اللهی بازداشت شدند. همکارم وحید پوراستاد در گفتگو با فرهاد نوری مدیر وبسایت مجذوبان نور از سایت‌های وابسته به دراویش گنابادی از آخرین وضعیت بازداشتی‌ها پرسیده.
روز چهارشنبه 21 دی ماه در یک اعدام هماهنگ شده در شهرهای تهران و شیراز 5 نفر از دراویش گنابادی بازداشت شدند که این بازداشت تمامیشون قبل از ساعت 7 صبح بوده که با مراجعه مامورین امنیتی به منازل این دراویش رو بازداشت کردند که خانم سیمین نعمت‌اللهی، آقای علی مرتضایی، حسام الدین باطمانی و یوسف محمدرضایی از دراویش تهران هستند که بازداشت شدند و به بند 209 زندان امین منتقل شدند که پس از چند ساعت حسام الدین باطمانی را آزاد کردند ولی هنوز اون 3 درویش دیگه در زندان اوین هستن. آقای کسرا نوری از دراویش گنابادی ساکن شیراز هستن که ایشون هم بازداشت کردن و به اداره اطلاعات شیراز منتقلشون کردن که اتهام آقای کسرا نوری و خانم نعمت اللهی اقدام علیه نظام هست.
آقای نوری، چه تعداد از دراویش گنابادی در زندان هستن و اتهام اونها چیه در حال حاضر؟
الان نزدیک به 20 نفر از دراویش گنابادی در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند که اکثر اتهام این دراویش اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومیه که این موج بازداشتی که الان صورت گرفته تقریباً از شهریور ماه شروع شده.
آقای نوری، یه تعداد از وکلای دراویش گنابادی هم بازداشت هستن و در زندان هستن. از آخرین وضعیت این وکلای دادگستری که پرونده‌های دراویش رو پیگیری می‌کردن چی دارید؟
از وکلا و مدیران سایت مجذوبان نور که توی شهریور ماه بازداشت شدن و به زندان اوین منتقل شدن، هفته اول دی ماه اینا تفهیم اتهام شدن که آقایان امیر اسلامی هستن، امید بهروزی، آقای مصطفی دانشجو، آقای فرشید یداللهی، آقای حمید مرادی، افشین کرمپور، رضا انتصاری هستن که اتهام این دراویش گنابادی هم توهین به رهبری، تشویش اذهان عمومی و اجتماع تبانی علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و عضویت در گروه انحرافیه که با پیگیری وکلای این دراویش که پیگیر پروندهشون بودن، ما منتظر این هستیم که ببینیم دادگاه این دراویش که برگزار میشه و تصمیم بازپرس پروندهشون برای تودیع وثیقه به چه صورته.
اگر بخواید بگید که دلیل فشار حکومت بر دراویش گنابادی چی هست، به چه موردی اشاره میکنید شما آقای نوری؟
در حال حاضر با بازداشت‌هایی که توی هفته‌های گذشته انجام شده و نزدیک شدن به انتخابات مجلس توی ایران، این فشارهای امنیتی بر کل جو ایران حاکمه. ولی خب دروش گناهبادی قبلا نیروهای امنیتی به این صورت بهشون حمله می‌کردن که یا حسینه‌شون رو خراب می‌کردن یا به صورت گروهی‌شون حمله می‌کردن. در حال حاضر بیشتر نیروهای امنیتی به صورت انفرادی اقدام به بازداشت دروش می‌کنن که اینو می‌رسونه که نیروهای امنیتی بیشتر می‌خوان جلوگیری کنند از انتشار اخبار و راه‌های ارتباطی دروش بودن، چون اکثر این دراویشی که بازداشت شدن در رابطه با سایت مجذوبان نور بودن که پایگاه خبری دراویشه و نیروهای امنیتی شاید در آینده نزدیک بخوان حملاتی به دراویش گناهبادی انجام بدن که از الان میخوان راههای ارتباطی رو ببندن که این اخبار به صورت گسترده منتشر نشه.
گفتگوی وحید پور استاد رو میشنیدید با فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور، درباره بازداشت‌های اخیر دراویش گناهبادی در ایران.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
مؤسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز رتبه اعتباری بلند مدت برخی کشورهای اتحادیه اروپا رو کاهش داده. رتبه فرانسه، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، اتریش، اسلوواکی، اسلوونی، قبرس و مالت کاهش پیدا کرده. مینا بهارمست از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس، خواسته که ابتدا درباره خود این مؤسسه اعتبارسنجی توضیح بده.
بین مؤسساتی که در ارزیابی درجه خطرپذیری کشورها و همینطور بنگاه‌های تولیدی تخصص دارند، سه تا مؤسسه استاندارد اند پورز، فیچ و مودیز هستند که هر سه آمریکایی هستند و از شهرت بین‌المللی برخوردارند و به خصوص استاندارد اند پورز از نظر اینکه میگن قدرت واکنشش و سرعت ارزیابیش حتی از دو مؤسسه دیگه هم بیشتره. این مؤسسات به اصطلاح اهمیتشون در این است که کسانی که بخوان اوراق قرضه دولت‌ها و اوراق قرضه بنگاه‌های تولیدی رو بخرن یا دیگر مؤسسات مربوط به شهرداری‌ها و غیره رو و کسانی که بخوان از نحوه فعالیت اقتصادی در این یا اون کشور در این یا اون بنگاه مطلع بشند به این مؤسسات مراجعه میکنند. اهمیت اینها اینه که شفافیت رو در عرصه اقتصادی بالا میبرند. البته این مؤسسات مورد انتقاد هم هستند به این معنی که در بعضی از کشورها میگویند که اینها از طریق پیشبینی های خودشون در مسئله حاکمیت کشورها مداخله میکنند.
آقای خوابن، اصولا کاهش اعتبار به چه معناست؟
وقتی که یک کشوری از اعتبار بالا برخوردار باشه معمولا سه تا ای بهش میدن و در حال حاضر فرانسه یک ای خودش رو از دست داده و بعضی از کشورهای اروپایی دو تا ای خودشون رو از دست دادند و وقتی که یک کشور از سه ای برخوردار باشه که در حال حاضر وضعیت کشوری مثل آلمان در این سطح هست، نحوه اعتباری که در بین مردم، در بین سرمایه گذارا، در بین وام دهندگان از اون برخورداره بیشتر است و بنابراین کشور برخوردار از سه ای میتواند وام بگیره با نرخ بهره پایین‌تر به خاطر اینکه کسانی که اوراق قرضه این کشورها رو می‌خرند ریسک کمتری رو قبول می‌کنند چون این کشور اعتبار بیشتری داره.
این مؤسسه اعتبار سنجی رتبه اعتباری فرانسه، اتریش و اسلوواکی را یک درجه و ایتالیا، پرتغال و اسپانیا را دو درجه کاهش داده. این چه تأثیری بر منطقه پولی یورو میتونه داشته باشه و ارزش پول یورو؟
بر منطقه یورو تأثیرش این هست که تا اندازه‌ای نرخ برابری یورو رو در مقابل بقیه پولها و به خصوص دلار که رقیب اصلی یورو هست پایین میاره و این اتفاق افتاده بود و به خصوص از دیروز سرعت گرفته و نرخ برابری یورو در مقابل دلار کاهش پیدا کرده. منتها تأثیر خیلی خیلی مشخص دیگه‌ای که داره در رابطه بین قدرت‌های درون منطقه یورو این مسئله تأثیر می‌گذاره و دلیلش هم اینه که تا به حال فرانسه به عنوان کشور دوم یا قدرت دوم اروپا مطرح بود که الان هم مطرحه، ولی معمولا فرانسه به این عادت داشت که خودش رو تا اندازه همسط آلمان قرار بده و آقای نیکولا سارکوزی همراه آنگلا مرکل در بیشتر نهادها و به اصطلاح جلسات و نشست‌های اروپایی عملاً به عنوان سران اروپا هر دو تصمیم می‌گرفتن، ولی از این پس دیگه فرانسه شاید با قدرت و اعتبار و اقتدار پیشین نمیتونه در کنار آلمان قرار بگیره و بیش از پیش نقش آلمان رو به عنوان قدرت مسلط و تصمیم گیرنده بالا میبره.
گفتگوی مینا بهارمصر رو میشنیدید با فریدون خاوند درباره کاهش اعتبار بلند مدت برخی از کشورهای اروپایی.
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی
خروج نیروهای امریکایی از عراق
یارانها برن ما خیلی کمک حکومت نمیخوایم.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
در پی ممنوعیت چاپ و انتشار داستان‌های پائولو کوئلو، نویسنده سرشناس جهانی در ایران، او ترجمه فارسی آثارش رو در سایت شخصی خودش قرار داد. بعد از یک سال از این ماجرا، این نویسنده معروف برزیلی میگه ممنوعیت انتشار کتاب‌هاش در ایران حدود 350 هزار ایرانی در داخل و خارج این کشور رو ترغیب کرده که داستان‌هاش رو با مراجعه به سایت فارسی بخونن. بیشتر می‌شنویم از شهرام میریان.
پائولو کوئلیو، نویسنده 65 ساله برزیلی، یکی از پدیده‌های قرن 20 به شمار می‌آید و تا کنون حداقل 300 میلیون جلد از رمان‌ها و داستان‌هایش به 56 زبان ترجمه شده و در 160 کشور دنیا از جمله ایران به فروش رسیده. آقای کوئلیو 3 سال پیش به عنوان نویسنده زنده‌ای که آثارش به بیشترین زبان‌های دنیا ترجمه شده، به دریافت دیپلم رکورد جهانی گینس نائل شد. این نویسنده سرشناس جهانی به انگیزه 1 سال ممنوعیت چاپ و انتشار آثارش در ایران، در گفتگو با یک روزنامه‌نگار سوئیسی در شهر ژنو گفته است در پی اعمال این ممنوعیت تمام کتاب‌های به فارسی ترجمه شده اش را در سایت شخصی خود نشانده تا از این راه گذر دوستدارانش در ایران به طور رایگان و مجانی آنها را بخوانند. و حتی از تازه ترین کتابش هم یاد کرده که به وسیله دکتر آرش حجازی به فارسی ترجمه شده و در سایتش قابل دسترس است. آقای کوئلیو، نویسنده سرشناس برزیلی، در اختیار گذاشتن کتاب‌های ترجمه شده خود را به دوستدارانش در ایران نوعی مبارزه علیه سانسور هم تلقی کرده و گفته در فیسبوک و توییتر نامه‌های فراوانی از خوانندگان آثارش در ایران به دست آورده که ضمن سپاسگزاری و قدردانی از این اقدام خواهان آن شدند هر کتاب تازه‌ای هم که منتشر می‌کند آنها را به فارسی برگرداند و در سایتش بگذارد تا مردم ایران از خواندن این آثار هم بی بهره نمانند. آقای کوئلیو که از دیماه سال گذشته دیگر کتابهایش در ایران منتشر نمی شود، در ادامه این گفتگو می گوید در این 1 سال گذشته نزدیک به 350 هزار تن از ایران و دیگر نقاط جهان کتابهای به فارسی ترجمه شده او را از طریق سایتش مطالعه کردند. این نویسنده معروف جهانی که تا پیش از ممنوعیت آثارش در ایران نزدیک به 6 میلیون جلد از کتابهایش در این کشور به فروش رسیده، میگوید تلاش حکومت کشورش برزیل هم برای یافتن علت و علل ممنوعیت انتشار آثارش در ایران به جایی نرسیده و میافزاید موضع‌گیری‌های رسمی حکومت ایران نشان از آن دارد که در واقع فعالیت ناشر کتابهایش در ایران ممنوع اعلام شده. آقای پائولو کوئلیو اگرچه در این گفتگو نامی از ناشرش نمیبرد، ولی لازم به ذکر است که انتشارات کاروان به مدیریت دکتر آرش حجازی ناشر داستانها و رمانهای این نویسنده برزیلی بوده است. آقای آرش حجازی همون کسی است که در فیلم کوتاه لحظات آخر زندگی ندا آقا سلطان در تلاش است این دختر 26 ساله را از مرگ نجات دهد. پائولو کوئلیو در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به سفر 12 سال پیش خود به تهران از دلبستگیش به فرهنگ کهن ایران هم میگوید و یادآور میشود که در جریان خیزش‌های مردمی سال 88 در ایران که وی از آن به عنوان انقلاب سبز یاد کرده، مردم دنیا دریافتند که حساب مردم ایران را باید از رژیمشان جدا ساخت. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش درباره کتاب‌ها و آثار پائولو کوئلو به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید با بخش‌های متنوع خبری، گزارشی و البته موسیقی. یک مجله دیگر هم در نیمه شب منتظر شماست، مجله نیمه شب. تا آن زمان همراه ما باشید.